ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده تبادل نظر در مورد احتمال برقراری آتش‌بس در سوریه است. به گفته یک مرکز مطالعاتی سوری، نزدیک به 500,000 نفر در جنگ داخلی 5 ساله سوریه کشته شدند. حسن روحانی میگوید هیچ کس نباید با صندوق رأی قهر کند. معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو آماده تبادل نظر در مورد احتمال برقراری آتش‌بس در سوریه است. پیشتر مقام‌های آمریکایی در مونیخ به آسوشیتد پرس گفته بودند که روسیه پیشنهاد کرده از اول ماه مارس یعنی 11 اسفند ماه در سوریه آتش‌بس اعلام شود. اما آمریکا خواستار اجرای فوری آتش‌بس است و یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به آسوشیتد پرس گفته روسیه با این طرح در صدد مهلت دادن به ارتش سوریه برای تصرف مناطق راهبردی پیش از برقراری آتش‌بس است. امروز پنجشنبه نشست وزرای خارجه گروه حمایت از سوریه از جمله وزرای ایران و عربستان به میزبانی جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌شود. هفته گذشته مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد و با میانجیگری سازمان ملل متحد به دلیل تشدید اختلافات میان طرفین تعلیق شد و حدود 2 هفته دیگر قرار است از سر گرفته شود. به گفته یک مرکز مطالعاتی سوری در جنگ داخلی 5 ساله سوریه برخلاف آمارهای سازمان ملل 470,000 نفر کشته شدند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل تعداد کشته شدگان جنگ داخلی سوریه 250,000 نفر بوده است. مرکز سوریه تحقیقات سیاست‌گذاری که به نوشته روزنامه گاردین تا این اواخر در شهر دمشق مستقر بوده همچنین اعلام کرده که 1,900,000 تن نیز در جریان جنگ داخلی سوریه زخمی شدند. بنابر این گزارش امید به زندگی در سوریه در 5 سال گذشته از 70 سال به 55 سال و 4 ماه کاهش یافته است. همچنین میزان خسارت اقتصادی وارد شده به سوریه حدود 255 میلیارد دلار تخمین زده شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه امروز در سخنرانی سالانه اش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستاران شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند و گفت که هیچ کس نباید با صندوق رأی قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و افسود اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی یا یک جریان سیاسی ناملایماتی را دیده است باید فعالانه پای صندوق آرا برود. بر اساس گزارش‌ها از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثریت آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قرار است روز 7 اسفند ماه برگزار شود. معاون سفیر ایران در روسیه روز چهارشنبه خبر داد که یک هیئت از مشاوران نظامی ایران برای انجام گفتگو در مورد مسائل نظامی در مسکو به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، احمد حیدریان در مورد احتمال خرید سیستم موشکی S-400 روسیه از سوی ایران گفت همکاری نظامی بین دو کشور در حال توسعه است. بیشتر حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران تا پایان سال میلادی جاری خبر داده بود. او همچنین گفته بود که ایران در صدد خرید هواپیمای سوخوی 30 از روسیه است. به نوشته اینترفاکس، معاون سفیر ایران در روسیه گفت که تقریباً هر هفته هیئت‌های وزارت دفاع دو کشور دیدار می‌کنند. و دو نامزد جمهوری‌خواه از رقابت‌های مقدماتی درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف دادند. کارلی فیورینا پس از آن اعلام انصراف کرد که در دو انتخابات درون حزبی در ایالت‌های آیووا و نیوهمپشیر نتیجه خوبی کسب نکرد. کریس کریستی فرماندار نیوجرسی نیز پس از قرار گرفتن در رتبه 6 در رأی‌گیری نیوهمپشیر اعلام کرد که رقابت‌ها را ترک می‌کند. اما در ادامه همین خبر گزارشی داریم در انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشیر برای ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، میلیاردر جنجالی آمریکایی، از طرف حزب جمهوری‌خواه انتخاب شد و برنی سندرز که یک سوسیال دموکرات است، به عنوان منتخب حزب دموکرات معرفی شد. تحلیلگران سیاسی از انتخاب این دو نفر به عنوان یک زلزله سیاسی در آمریکا یاد می‌کنند. در همین رابطه محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا از اهمیت پیروزی دونالد ترامپ و مشکلات پیش روی او در انتخابات ایالت‌های دیگر می‌گوید.
تا 6 ماه قبل کسی آقای دونالد ترامپ رو جدی نمیگیره و موقعی که ایشون اعلام کرد که وارد مبارزات انتخاباتی خواهد شد، خیلی از تحلیلگرها گفتن که ایشون تجربه کافی نداره، یه میلیاردر هنرپیشه است و بیشتر شبیه یک دلغک سیاسیه تا یک آدم جدی. بعد از اون که ایشون حمله کرد به مکزیکی ها و بعد صحبت از این کرد که مسلمان ها حق ورود به آمریکا رو نخواهند داشت، مخالفت با ایشون خیلی جدی تر شد. ولی دیروز در انتخابات نیوهمپشیر ایشون با 19% از نفر دوم جلو افتاد و به این ترتیب یک اعتباری برای خودش به وجود آورد و امروز دیگه کسی نمیتونه ایشون رو جدی نگیره، برای خاطر اینکه طبق سنجش عقایدی که من دیدم الان نفر اول در حزب خودشون هست. اما در این چند ماه آینده ایشون اشکالات جدی خواهد داشت. یکی اینکه در درون حزب جمهوری خواه رهبری این حزب با ایشون مخالفت داشته و این مخالفت ها رو ادامه خواهند داد. هنوز که هنوزه چند تا از کاندیداهای خیلی مهم با نفوذ آمریکایی، با پول فراوان، تو با ایشون دارن رقابت های انتخاباتی میکنن و ما در حقیقت میتونیم بگیم که الان مرحله اول بازی انتخاباتی شدیم و نمیشه واقعا قضاوت کرد. به علاوه خیلی از ایالات های دیگه آمریکا جمعیتی که دارن با جمعیت نیوهمپشیر فرق داره. بیشتر اقلیت‌ها در اونجا هستن، بیشتر طبقه کارگر، ساندیکای کارگری در اونجا هستن و این هم به نفع آقای دونالد ترامپ شاید نخواهد باشه. به علاوه مخالفین ایشون هم هر چه تعدادشون کمتر میشه در حزب، حملات خودشون رو به ایشون زیادتر خواهند کرد. ولی با این حال من فکر می‌کنم که شانس پیروزی ایشون خیلی بیشتر از شانس پیروزی آقای ساندرز باشه.
خب اهمیت پیروزی برنی ساندرز در ایالت نیوهمپشیر چیه به نظر شما؟ چه مشکلاتی در برابر او وجود داره؟
ایشون را هم کسی خیلی جدی نمیگیره 5-6 ماه قبل. البته کسی به ایشون نمیگفت دلقک سیاسیه، ولی چون ایشون خودش اعلام کرده بوده که یه سوسیالیسته و در معمولا سیاست آمریکا کسی که اعلام میکنه سوسیالیسته خیلی جدی گرفته نمیشه. ولی ما دیشب دیدیم که ایشون با 22% از خانم هیلری کلینتون جلو رفت و تونست یکی از بهترین تشکیلات انتخاباتی رو که خانم هیلری کلینتون داشت در اون ایالت شکست بده. و جالبترین نکته در رابطه با انتخابات نیوهمپشیر اینه که زنان در این ایالت به استثنای زنانی که بالای سن 45 سال دارن، تقریبا 80% به ایشون رای دادن و به خانم هیلری کلینتون رای ندادن. اما اشکالات جدی هم ایشون خواهد داشت. یکی این که ایالت‌های دیگه ای آمریکا مثل ایالت نیوهمپشیر نیست و اقلیت‌ها در اونجا در ایالت‌های دیگه خیلی بیشتر هستند و این به نفع خانم هیلری کلینتون خواهد بود. به علاوه خانم هیلری کلینتون یکی از بهترین تشکیلات انتخاباتی رو داره و امکان این که آقای ساندرز بتونه ایشون رو شکست بده در ایالت‌های دیگه به نظر من خیلی کمه. ولی در هر صورت این پیروزی بزرگیه برای ایشون و ایشون یه رول خیلی مهمی رو در چند ماه آینده در انتخابات حزب دموکرات بازی خواهد کرد.
آقای میلانی، مواضع این دو سیاستمدار در مورد خاورمیانه و به ویژه در مورد ایران چیه؟
هیچ کدوم از اینها جزئیات سیاست خارجیشون رو نگفتن و یه سری کلیات گفتن. اما آقای دونالد ترامپ اصولا با برجام مخالفت کرده و اعتقاد داره که ایران پوانهای خیلی زیادی از آمریکا گرفته و اگر ایشون رئیس جمهور بشه سعی میکنه دوباره با ایران وارد مذاکره بشه. آقای ساندرز برعکس ایشون فکر میکنه که این یکی از مهمترین موافقت نامه ها بوده و کاملا با برجام موافقه و گفته اگر رئیس جمهور آمریکا بشه دنباله سیاست های آقای اوباما رو در رابطه با برنامه اتمی ایران خواهد گرفت.
گفتگوی محسن میلانی رو میشنیدید با رضا ولیزاده، اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
اهالی محترم سمنان، بوشهر، هرمزگان، اردبیل، خراسان شمالی و آذربایجان غربی، رفتن پای صندوق آرا صلاحیت میخواد که ظاهرا شما ندارید. کاندیداهای این استانا همون که همون نمایندگان این استانا هستن، کافی خودشون به خودشون رأی بدن. مردم بقیه استانا متاسفانه باید زحمتش رو بکشن، اما نگران نباشن، به همین منوال پیش بره، اونا به زودی سر به صلاحیت میشن.
واقعا به چه روی میگن مرگ بر شاه؟ هنوز اسم شاه رو به بد میارن. اگه شاه یه آدم جنایتکار و بی‌مسئولیت و بی‌احساسی بود نسبت به مملکتش، مثل سوریه، مثل لیبی، مردم رو به گلوله میبرد. واقعا روحش شد.
علی‌رغم مشکلات موجود، ما در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات شرکت میکنیم.
خاری تا کی؟ ذلت تا کی؟ انتخابات را با پشت کردن به منهای رای‌دهی تحریم کنید.
اگر که بخواین با ما تماس بگیرید، شماره تماس ما است 2042-02-2112-2112. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد معاملات فروش زمین یا زمینه ساختمان های مسکونی کلنگی که از طریق بنگاه های معاملات ملکی انجام شده در کل کشور نسبت به دوره قبل 21% و نسبت به دوره مشابه سال قبل 36% کاهش داشته. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا ارزیابی خود را درباره این کاهش میگوید.
اجرایی شدن برجام دارای دو تأثیر روانی و واقعی، اثر روانی برجام رو نمیشه انکار کرد و به هر حال تأثیر خواهد داشت، ولی زمان طولانی لازمه که اثرات واقعی اون خودش رو نشون بده. این اثرات زمانی قابل مشاهده خواهد بود که با افزایش سرمایه گذاری و اشتغال، درآمد واقعی و قدرت خرید خانوار هم افزایش پیدا کنه و این البته میبایست بتونه بر تقاضای خانوار مؤثر واقع بشه. هنوز این اثرات واقعی در اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست و رکود در سایر بازارها هم مانند بازار خودرو به هر حال وجود داره و شاهد این ادعاست که چرا بازار مسکن هنوز تکانی نخورده و علی‌رغم کوشش دولت برای ارائه تسهیلات و وام هنوز به رشد پایداری نرسیده و اقدامات دولت در حد یک مسکن موقت عمل کرده.
دولت تلاش کرد آقای علوی تا بازار مسکن رو با ارائه تسهیلات فعال کنه. اثر این اقدام ها توی بازار مسکن چطور بوده به نظر شما؟
این سیاست نوعی تحریک تقاضا در عرصه بازار مسکن بود و هست و دولت همزمان با اعطای وام تلاش میکنه تا نرخ بهره تسهیلات و وام رو هم کاهش بده و بانک ها رو هم تشویق کرده به سیاست های انبساطی تزریق نقدینگی به بازار مسکن. اما این اقدامات دولت درست مثل اقداماتی که در عرصه فروش خودرو داشت در مراحل گوناگون موفق نبوده. چه میزان تسهیلات بانکی و وام مسکن در شرایط فعلی و با توجه به میانگین قیمت مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ مناسب نیست و این چنین وام ها هم نمیتونه قدرت خرید خانوار رو به شکل واقعی و مناسب و پایدار افزایش بده. به ویژه اینکه هنوز برخی از نشانه های مخاطره و ریسک اقتصادی سیاسی در ایران قابل مشاهده است.
آقای علوی، از مخاطره و ریسک و اثر اون بر اقتصاد بازار مسکن صحبت کردین، تأثیر این عامل روی کاهش معاملات چطوره؟
برای فعال شدن بخش مسکن هر دو بخش تقاضا و عرضه باید فعال بشه و این مشروط به افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسیه، چون خرید مسکن یک سرمایه گذاریه برای خریدارانش. برای اینکه انگیزه خریداران مسکن برای خرید مسکن افزایش پیدا بکنه، میباید ریسک اقتصادی در سطح خانوار و بی‌ثباتی سیاسی کاهش پیدا کنه و قدرت خرید خانوار هم البته میباید در کنار این افزایش پیدا بکنه. سازندگان مسکن میباید اطمینان پیدا کنن که در یک تلاطم سیاسی، حالا اهم از داخلی یا خارجی، سرمایه اونها به باد نمیره و خانوار هم میباید اطمینان حاصل کنه که سرمایه گذاری که میکنه در عرصه مسکن با نوسانات به هر حال قیمت از بین نمیره این سرمایه گذاریش و به هر حال امیدواره که بتونه پرداخت بکنه اون به اصطلاح قرضهای خودش رو که بابت خرید مسکن به هر حال متحمل شده.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. آخرین اخبار رو از طریق وبسایت radiofarda.com دنبال کنید.